شنوندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان رو منظورتون میگرداند. امروز 21 ایون اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. با گذشت بیش از یک ماه از حادثه نوی روشون، بسیاری از ساکنان حکومت رو برای انجام عملیات و مرگ باشندگان محکوم میکنند. ناامیدی کشاورزان افغان از حاصل گندم. وزارت کشاورزی طالبان میگوید افغانستان امسال به 2 میلیون تن گندم وارداتی نیاز خواهد داشت.
این سال خشکسالی بود و ضرور است از خارج به افغانستان گندم وارد کنند.
و نمایش مودی مخصوص در دوشنبه، بانوان 60 ساله به بالا گفتند با قدم زدن در صحنه مود آرزوی جوانیشان را عملی کردند.
ما هم میخواییم همین خیل خودمان را حس کنیم که ما شهزاده بریم.
از حدیثه روشون در ولایت مختار کوهستان بدخشان که در پای آن ده ها نفر کشته و بازداشت شدند بیش از یک ماه گذشت. گروهی از ساکنانی که پیش روی کاروان نظامی را در روبسوی خاروق بستند، روز 18 مای مورد حمله قرار گرفتند. خبرنگاران رادیو آزادی از نخستین ژورنالیستان داخلی و خارجی بودند که بعد از این حادثه ها به بدخشان سفر کردند و با نزدیکان کشته شده ها و دیگر ساکنان صحبت نمودند. گزارش را همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
روزی 18 مای مقامات جسد نیک قدم مبارک شایف ساکنی ناحیه روشان را به پیوندانش سپردند. او در همین روز در مرکز ناحیه کشته شد. مقامات نیک قدمی 57 ساله و ده ها ساکنی روشان را به بستن راه کاروان نظامی و حمله مسلحانه به نظامیان عیبدار کردند. برادرش میگوید او گناهی نداشت.
روزی 18 سهرکی رفت برای دخترچهش برایش معاش بانکده پول روی کرده است. رفت بانکده کرده اگه جو سوات بگهی چه جسدش آوردند. جسدش دیدنی نمیشود. همش سوختگی بود. همش بودم خورها رنگ رفتور کرده است. قطیش
قبلا آمادگی پوره جنگی گرفته.
مقامات گفتند گروه های جنایتی مسلح یک افسر را کشتند و 13 نفر را زخمی کردند. این را دلیل آغاز عملیات ضد تروریستی نامیدند. در این حادثه به گفته مقامات 16 نفر در خاروق روشان کشته و بیش از 200 نفر بازداشت شده است. منابع مستقل از کشته شدن بیش از 40 نفر و بازداشت و شکنجه نزدیک به 300 نفر خبر می دهند. ساکنان می گویند حکومت به مردم بیگناه حمله کرد و کسی از تظاهرگران که برای پیشگیری از خونریزی در خاروق راه نظامیان را بستند مسلح نبود.
برادرم هیچ سلاح نداشت. اگر سلاح می داشتند کورشش در کیسهش نبود. سلاح در کور بوده.
خانه خالی نیک قدم یگانه یادگاری برای برادرش است. او از روسیه برگشته بود و در دهروشان خانه ساخت. سه فرزندش در روسیه کار میکنند. تاجیدین حسینیف پسری 22 ساله این مرد از جوانترین ساکنی روشان است که کشته شده است. او پسرش را بیگناه می داند ولی برای مرگ او کسی را به جوابگری کشیدنی نیست. از حادثه روشان بیش از یک ماه گذشت. بسیاری از ساکنان روشان حکومت را برای انجام عملیات و مرگ ساکنان محکوم می کنند. برخی می گویند حکومت انتخابی دیگر نداشت.
الدوام من برو کربن میکنم برو زمین رفتم اما روز مورد مختم کنم.
اسکندر ایدروف ساکنی دهه پستخوف روشان شاهد مذاکرات مقامات با اعتراضگران بود.
فرمان اگه کردن این هم خیلی وزید شد. روی بینماری در پوش محکم کردن. اطاعت نمیکنن. نی با رئیس نو نی با معاون نو نی با گنگستان نکنن. سابقه داران مهنت. جنگ رفتم پیشون یه گفت ما رو گوش نکردیم.
اکثری ساکنان در بدخشان حادثه ها را محکوم میکنند ولی از صحبت در نزد دوربین خودداری میکنند. ترس از احتمال بازداشت ظاهراً آنها را احتیاط کار کرده است. زندگی دوباره به مجرای قبل برمیگردد. ولی آثار غم و غصه هنوز باقی مانده است.
برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در افغانستان که میلیون ها نفر محتاج مواد غذایی و از جمله یک بردن نان هستند، خشکسالی وضع زندگی آنها را بدتر کرده است. مردم کشاورز میگویند هوای گرم و خشک نگذاشت که امسال حاصل کافی گندم بگیرند و اکنون نمیدانند زمستان چی کار خواهند کرد. با آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته وضع اقتصادی افغانستان بدتر شد و حالا کشاورزان از آنها میخواهند کاری کنند که حال مردم از این هم بدتر نشود. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد.
کشتارهای گندم در ولایت ننگرهاری افغانستان با وجود خوشهای تیلارنگی بزرگ کشاورزان امید ندارند امسال حاصل زیاد بگیرند. امسال خشکسالی در این گوشه افغانستان نگذاشت است که کشاورزان حاصل درست بردارند.
حاصل گندم امسال نسبت به سال گذشته خیلی کم است. برای ولایت ننگرهار و حتی یک ناحیه کافی نیست. می خواهیم به ما از خارج کمک کنند. سببش خشکسالی است. همزمان با این خیلی قیمتی آمده است. در گذشته نوری های مینرالی می خریدیم. ولی امسال به سبب گرانی آن خریده نتوانستیم.
به سبب نبود گندم کافی حکومت طالبان با صدور فرمان صادرات گندم از افغانستان را ممنوع اعلان کرد، اما دهقانان میگویند که هنوز هم گندم به پاکستان قاچاق می شود.
این سال خشکسالی بود و ضرور است از خارج به افغانستان گندم وارد کنند. پیش از این حاصل گندم ما کافی بود. اینجا بدبختی آن است که در وقت جمع آوری گندم مردم آن را به پاکستان و دیگر جایها قاچاق میکنند و این برای ما مشکل ساز میشود. از حکومت میخواهیم که جلوی قاچاق گندم را بگیرد.
حکومت ما گفتند با جدیت سر دیشی مخاون نیستیم.
جنگ روسیه در اوکراین شمار زیادی از کشورهای جهان را به کمبود غله دچار کرد. افغانستان هم استثنا نیست. وزارت کشاورزی طالبان میگوید افغانستان امسال به 2 میلیون تن گندم وارداتی نیاز خواهد داشت.
هنوز همه حاصل گندم را جمع نآوردند. بر اساس تخمین ما حاصل گندم وطنی ما حدود 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود. امسال به 2 تا 2.5 میلیون تن گندم وارداتی احتیاج داریم که باید از خارج وارد کرده شود.
با برگشت طالبان به حکومت در افغانستان سطح تجارت و سرمایه گذاری در این کشور بسیار کاهش یافت و فقر و ناداری بیشتر شد. برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل میگوید 97% اهالی افغانستان غذای کافی نمیخورند. در چنین شرایط خشکسالی و کمبودی غله وضع را در کشور دشوارتر میکند.
برنامه را ادامه میدهم. سفارت آمریکا در تاجیکستان خبر داد که امسال بار نخست برندگان گرین کارت در سال 2023 میتوانند به نمایندگی آن در دوشنبه سنتای خود را سپارند. قرار است از ماه اکتبر مراجعت کنندگان به صحبتهای انفرادی به سفارت دعوت گردند و اجازت کار و اقامت را در آمریکا به دست آورند. این در حالی است که قسم زیادی برندگان این کارت در سال گذشته تا حال نتوانستند مجوز خود را از کنسولگری آمریکا در الماتو بگیرند. مسئولان میگویند حالا فرصت هست. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری کرد.
چندین برندگان بازی گرین کارت یا کارت سبز از تاجیکستان در سال 2022 برای کار و اقامت در آمریکا نگران هستند که از حق سفر به کشور آرزوهایشان میمانند. آنها با ارسال چندین ویدیو و مراجعات ها به رادیو آزادی گفتند که هرچند برای شرکت در صحبت با نمایندگان سفارت درخواست فرستادند ولی دعوت نمیگردند.
طول یک سال می شود که اینترویو خود را منتظر هستم.
نوبت من برای شرکت در صحبت نمایندگان سفارت از ماه فوریه فعال است. من نه فقط برای آن که تنها نام من در رویخط برد کردگان هست و به این کشور سفر کنم، بلکه می خواهم آرزوی چندین ساله ام را عملی نمایم و به این کشوری آرزوهایم به طریق رسمی روم.
نفرانی که تا امسال در آزمون مذکور شرکت میکردند همه حجت گذاری هایشان را برای سفر و کار و اقامت رسمی در سفارتخانه آمریکایی قزاقستان پره می سازند. صحبت انفرادی نمایندگان سفارت قسمی از آن دانسته می شود. ولی شرکت کنندگان حدس می زنند که به سبب زیاد بودن داوطلبان از قزاقستان و تاجیکستان نوبت به آنها نمی رسد.
ما مراجعات و درخواست شما رو میبینیم و میشنویم و من باور میکنونم که کنسولگری امریکا در آلماتا با تمام قواش کار میکند. تا که زودتر وقتی صحبت رو با برد کنندگان کارت سبز در سال 2022 معین نمویم و درخواست های شما رو بررسی کنیم. مقصد ما تا سنه 30 سپتامبر هر چی زیادتر گذراندن صحبت با مراجعات کنندگان است.
در همین حال برندگان کارت سبز از تاجیکستان دعوت به صحبت انفرادی را با نمایندگان دیپلماتی آمریکا در دوشنبه قدمی نزدیکتر برای عملی کردن آرزوهایشان می‌دانند. ولی مسئولان سفارت در یک صحبت کتبی به رادیو آزادی گفتند که بار اول داوطلبان کار و اقامت در این کشور را طریق برنامه مذکور در شهر دوشنبه از ماه اکتبر شروع می‌کنند و حالا برای قبول درخواست‌ها از برندگان سال 2023 آمادگی دارند.
در شهر دوشنبه بوری نخست نمایش مودی مادران برگزار گردید. بانوانی از 60 ساله به بالا با آمدن به روی صحنه مود خواستند پیام بدهند. آنها هم زیبا و زمانوی بوده می تواند. اشتراکچیان مود فعالان محفل دراز عمری همدلان اپتیما می باشند. ادامه در گزارش شهلوی عبدالله.
زنان در هر سن و سال می خواهند زیبا باشند. اما سیده خانی 66 ساله امروز وظیفه‌ای از این هم بیشتر دارد. می خواهد نمونه چنین زیبایی را نشان دهد. برای این باری نخست روی صحنه مود می براید. خیلی هیجان دارد.
هیجان از چی سبب که در نزد مردم خطا نکنیم که یاش ها منه این رنگ فرزندان رو عیب نکنند. که این مادر من نیوزیلی گشته نمی تواند گوید. نبیره فرزندان من ده همینجا برای تماشای ما آمدم.
اکثر این بانوان مثل سیده خان باری اول روی صحنه قدم زدند. برخی از آنها میگویند این آرزوی جوانیشان بود که دیر هم باشد عملی شد.
من فکر میکنم که هر یک دختری جوان آرزو دارد که اقلن یک بار روی صحنه براید. متاسفانه نه هر کس به این آرزویش میرسد و انا بینید که ما در پیرانسالی به آرزوی خود رسیدیم.
این بانوان اعضای محفل همدلان اپتیما اند. در آن زنان فعال جمع آمدند و با هم مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی می کنند. نمایش مود لباس هم بخشیده به 5 سالگی باشگاه تشکیل شد. با آمدن برای صحنه مود، آنها می خواهند پیام دهند که زنانی از سن 60 بالا هم زیبا و زمانوی بوده می توانند.
شاز گذاشت زنکوی مو افسوس که همین خود میگوند که ای من به همین نشم میشد که نشم میشد قینجا دریدگی باشده میشد. نه نمیشد. ما به این خیلی نمیشد. ما هم میخواییم همین خیل خودمان حس کنیم که ما شخصوده بریم.
برای هوسمند گردانی و روح بلندی بانوانی روزگار دیده سرایندگان و هنرمندان نیز دعوت شدند.
امروز در روز خاطرمان، روز خورسندی، خصوصاً به زنهای کلان سال و مادران.
در تاجیکستان سالمندان معمولاً وقت خود را در خانه و اساساً با تربیه نبیره و عبیره ها می گذرانند. زنان مثل سیده خان پیام می دهند که پس از 60 سالگی زندگی رنگین به پیام نمی رسد.
برندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر میرسد. تشکر که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید فردا شما رو بازم منتظریم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
خرج میشه قیمت رو خیلی خیلی ارزان کرد. 2-3 تومن
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در فارسی.
www.azadi.org.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند، امیدوارم که صحت و سلامت هستید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نیروهای روسیه با بمب‌باران دانباس ادامه دادند. مقامات اوکراین میگویند که وضع در شرق این کشور به نهایت وزنین است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که مسکو از نزدیک شدن قرار شورای اروپا درباره دادن مقام نامزد به اوکراین برای پیوستن به اتحاد اروپا خیلی عصبانی است. سرگئی هایدر والی نظامی لوهانسک میگوید نیروهای اوکراینی به محافظت لیسیچانسک و سیورودونسک ادامه میدهند. در آنجا زد و خورد سخت جریان دارد. هایدای به تلویزیون اوکراین گفت که نیروهای روسیه بیشتر شهر سیورودونسک را زیر نظارت دارند، ولی کارخانه کیمیاوی ازوت را نگرفتند. در آنجا صدها غیر نظامی هفته ها باز پناه بردند. او گفت راهی که سیورودونسک و لیسیچانسک را با شهر بخمود میپیوندد زیر تیرباران شدید است. در همین حال زلنسکی پیشگویی کرده بود که مسکو در آستانه نشست اتحاد اروپا در آخر همین هفته حمله ها را افزایش خواهد داد، وقتی که رهبران 27 کشور عضو اتحاد اروپا درخواست عضویت اوکراین را به این اتحاد بررسی خواهند کرد. مقامات میگویند که بر اثر آمدن سیل در ناحیه خراسان ولایت ختلان دست کم 3 خانه ویران شده، زمین های کشت زیر لای مانده است. ساکنان زیان رسیده را بیشتر از این میگویند. مسئولان اداره حالت های فوق العاده ختلان گفتند که سیل شب 20 و 21 ایون به دهه های مهنت آباد و آقتوت آمد. در ناحیه بخش ولایت ختلان نیز گفتند که سیل به زمین های کشت ضرر رسانده است. روز 20 ایون در پی بارش سخت باران به 3 دهه ناحیه دوشتچه ولایت سغد سیل آمده، راه و گذرگاه ها را خراب کرد. چند نفر با فرستادن عکس و نوار گفتند که راه اساسی دهه متک بسته شده، دهه بسمنده و درخان ناحیه دوشتچ ضرر دیدند. ناحیه دوشتچ اساسا در بین کوه در جایگیر شده، در 30 کیلومتری پایتخت قرار دارد. 3 هفته پیش یک سیل عظیم در ناحیه اش چند کیلومتر راه ها را ویران و بعضی پل و منزل ها را خراب کرده بود. دیمیتری موراتوف سردبیر نشریه نووای گازتا در روسیه مدال جایزه صلح نوبل را به 103 میلیون و 500 هزار دلار فروخته است. مزایده روز 20 ایون در آمریکا برگزار شد. موراتوف جایزه را سال گذشته گرفت. طبق اطلاع هریتاج اوکشنز، تمام این مبلغ برای مدد به کودکان اوکراینی که بر اثر جنگ روسیه آواره شدند به یونیسف یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد داده می شود. خریدار یک داوطلبی ناشناس بود است. سال 2014 جایزه نوبل را به تقریبا 5 میلیون دلار فروخته بودند. آن جایزه را سال 1962 جیمز واتسون برای کشف ساختار DNA صاحب شده بود. روسیه روز 24 فوریه امسال به بهانه به اوکراین حمله کرد. هزارها نفر کشته و میلیون ها کس بی‌جا و آواره شدند. دیمیتری موراتوف در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است از سرنوشت کودکانی که بر اثر نزاع در اوکراین یتیم ماندند نگران است. در گردی همایی اعتراضی مخالفان گرجستان در نزد بنای پارلمان آن کشور در مرکز شهر تبیلیس یا تیفلیس 10,000 کس شرکت کردند. این گردی همایی روز 20 ایون و با تشبث سازمان غیر دولتی سیرسخویلیا که به احزاب مخالف گرجستان نزدیک است برگزار شد. این سازمان در گردی همایی مذکور همه گونه شعارهایی را که به موضوع همگرایی اروپایی گرجستان یعنی اجرای طلبات اتحاد اروپا از حکومت گرجستان ربط ندارند منع کرد. قبلا در بروسل گفته بودند که گرجستان چند شرط را اجرا نکرده است و بنابراین به مانند اوکراین و مولداو مقام نامزد عضویت در اتحاد اروپا را دریافت نخواهد کرد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان اسکر آقایوف در شرح حادثه‌های خونین ماه ینور امسال در قزاقستان گفت اعتراضات در کشورها زمانی سر می‌زنند که رهبران پیشروی نکنند. آقایوف روز 19 ایون هنگام سخنرانی در دانشگاه ملی قزاقستان و در پاسخ به سوال خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی در این باره اظهار نظر کرد و گفت آغاز اقتباس، هر یک خلق، هر یک ملت می‌خواهد هر زمان به سطح نوی رشد ترقی برسد. اگر راهبران عقب نشینی کنند مردم نیز اعتراض می‌کنند. پایان اقتباس. در قرغیزستان روز 24 مارس سال 2005 اعتراض های مردمی آغاز شده. اسکر آقایوف یعنی رئیس جمهوری وقتی آن کشور پس از 15 سال رهبری مجبور شد به خارج گریزد. خانواده آقایوف ها بر روسیه پناه برده تا حال به وطن بر نگشتند و در آنجا زندگی میکنند. بعد فرار آقایوف زیدی اعضای خانواده او پرونده های جنایی کشاده شد. و در پایان یک خبر دیگر از آسیای مرکزی، شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرد که برای وارد نمودن تغییر و الهه ها به کنستیتوسیه آن کشور رای پرسی عموم ملی برگزار کرده شود. او گفت که تغییر کنستیتوسیه ازبکستان به دلیل زمان خطرناک کنونی و وضعیت دشوار صورت میگیرد، اما رئیس جمهوری ازبکستان مشخصا نگفت که او چی را در نظر دارد. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف تصدیق کرده بود که تغییرات به کنستیتوسیه آن کشور دوره های پیشینه پرزیدنتی شوکت میرزیایف را به صفر یا نول برابر میکند. شوکت میرزیایف پس از وفات اسلام کریموف در سال 2016 به قدرت رسید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو شهروند محکوم شده تاجیکستان در قرقیزستان که برای ادامه ادای جزا به کشور آورده شدند در بازداشتگاه موقتی در خوجند هستند. مقامات به نزدیکانشان اجازه دادند که آنها را ببینند، ولی نگفتند که با عبدالرازق عبدالقاهرف و اسکر یونسف چه خواهند کرد. دادگاه در قرقیزستان این دو شهروند تاجیکستان را 14 سپتامبر سال 2021 به گناه جنایت علیه صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم کرد. دیرتر حکم به بیشتر از 20 سالی زندان عوض شد. با اطلاع منابع آنها را 7 ایون از قرقیزستان آوردند. جزئیاتش معلوم نیست، روشن نیست که آیا تاجیکستان در عوض به جانب قرقیزستان کسی را سپرده است یا نه. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندانشان گفتند عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسف را روز 16 ایون در بازداشتگاه موقتی خوجند دیدند. نرگس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارو به رادیو آزادی گفت شوهرش خیلی لاغر شده است، حالا روحیش خیلی قوی است. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان به ذکر نام گفت دادستانی کل پرونده آنها را به بررسی گرفته روزهای نزدیک خلاصه خود را ارائه می‌کند. همسری عبدالرازق عبدالقهارف هم گفت حالا با تهیه حجت ها مشغولند. سند ها را از زبان قرقیزی به تاجیکی ترجمه کرده با دادستانی کل تاجیکستان پیشنهاد خواهند کرد، گفت نرگس جبارو.
الان خیلی کمپلکس شد این کار ترجمه کرده حاضر نترس و دردگی من قرقیزستان منگی و همه قرقیزه یک بچه همه قرقیزستان منگی حال کرده همه شو آده میرم حرکت کام دکنیدیم کلی دیو بفروشن من.
محاکمه عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسف در بودکن در رسانه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شدند. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسف شهروندان تاجیکستان هستند، اما در دهی باربادوک ولایت بودکند قرقیزستان زندگی می‌کردند. آنها را بعد مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر کردند و مفتشان قرقیز گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را به غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان میگفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بودکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه که از بدترین ها در تاریخ استقلال دو کشور بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرقیزستان پس از مناقشه مرزهاش را کاملا بر روی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. حالا معلوم نیست که سرنوشت عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسف چی می شود، اما حقوق شناس جمشید یاروف می گوید بر اساس قانون های بین المللی و داخلی مقامات دادستانی و دادگاهی تاجیکستان پرونده هر دو را بررسی کرده ممکن است جزای آنها را کم کنند. راه دوم بر اساس مراجعت پیمندانشان رئیس جمهوری تاجیکستان می تواند هر دو را عفو و از ادای جزا آزاد کند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری.
هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
آماری نوی گمرک چین بیانگری آن است که پکین در ماه می از روسیه حدود 8 میلیون و 420 هزار تن برابر با 2 میلیون بشکه نفتی خام خریده است. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 55% بیشتر است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. بر اساس گزارشی که سامانه گمرک چین نشر کرد، ارزش نفت وارداتی از روسیه در ماه می تقریبا 7 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. با این ترتیب بار اول در 19 ماه گذشته روسیه به بزرگترین تامین کننده نفت به چین تبدیل شد. این جایگاه پیشتر در اختیار عربستانی سعودی بود. سعودی نیز ماه گذشته فروش نفت را به چین به 91% افزایش داد و به 1,840,000 بشکه در روز رساند. خبرگزاری ریتز قبلا گزارش داده بود که روسیه برای هر بشکه نفت 30 دلار تخفیف به چین و هند می‌دهد و به سرعت در حال گرفتن جایگاه ایران و ونزوئلا در بازار نفتی چین است. هند در ماه گذشته به خریدار دومی کلان نفت روسیه تبدیل شد، در حالی که سال گذشته آلمان این جایگاه را داشت. هند خرید نفت را از روسیه تقریبا 24 برابر و خرید انگشت را 6 برابر بیشتر کرده است. چین همچنین خرید گاز مایع را از روسیه در ماه گذشته 24% افزایش داده به 397 هزار تن رسانیده است. قبل از حمله روسیه به اوکراین، نیمه از نفت و محصولات نفتی صادرات این کشور به غرب می رفت. آمریکا و اتحاد اروپا تحریم های سخت علیه مسکو جاری کرده، خرید نفت روسیه را کاهش دادند یا بس کردند. آمار خبرگزاری ریتس و آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که تولید روزانه نفت روسیه به خاطر تحریم ها 2 میلیون بشکه کم شده است. روسیه کوشش دارد با تخفیف های چشمگیر و مشتریان آسیایی، همچنین جایگزین کردن نفت خود به جای نفت ایران و ونزوئلا، کاهش صادرات نفت را به غرب جبران کند. آمار گمرک چین نشان می دهد که این کشور ماه گذشته روزانه از ایران 62 هزار بشکه نفت خام خریده، هیچ نفت از ونزوئلا ناورده است. چین معمولا بنابر تحریم های امریکا نفت ایران و ونزوئلا را با واسطه میانه‌روها خصوصا مالزی دریافت میکند. آمار چین نشان میدهد که این کشور خرید نفت را از مالزی در ماه می بیش از دو برابر کرده با 2.2 میلیون تن رسانیده است و آن 520 هزار بشکه در یک روز میباشد. چین تنها مشتری رسمی نفت ونزوئلا و ایران است. آمار گمرکی چین نشان می‌دهد که کل واردات نفت این کشور در ماه می 12% افزایش یافته در یک روز 10 میلیون و 400 هزار بشکه بوده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت شروع کردند. اتفاقی کسبه تاجیکستان که مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه محصلین است میگوید امسال بیش از 170 هزار کودک به استراحت و فراغت فرا گرفته میشوند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرونیازی روحلوی را میکنم. حمیده مادر 6 فرزند است و میگوید تعطیل تابستانه بچه‌هایش مثل ده‌ها همسالانشان در خانه و با کمک به والدین سپری میشود. چون شرایط اقتصادی خانواده امکان نمیدهد آنها را به لاگرهای تابستون افریستند. این ساکنی نوحیه رودکی برادیو زودی گفت
آخه میخوام نمیدونم این آخه شرایط نیست آخه نشینم بازی کده غم داده.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت از 7 ایون شروع کردند. اکثر نورسان توسط روحاد از طرف کارگاه والدین خود به استراحت می‌روند. مخمود میگن مکتب بچگان از اویله‌های نیازمند و یتیم و مکتب اینترنت ها رایگان قبول شده همراه استراحت میکنند. جمشید یونسوف یک کارمند اتفاقی کسبه تاجیکستان مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه مکتب بچه‌ها روزی 21 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت لاگرها قبل از قبول شرایط نگهبین کودکان و تامین امنیت آنها را فراهم کردند.
وزارت تندرستی مسئله تامین نمودن بنگاه‌های طبی با کارمندان طبی، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تامین نمودن امنیت کودکان در استراحتگاه‌های شهری بیرون از شهری جمهوری تاجیکستان با گوییم که خدمات دولتی نظارت اتومبیلی یعنی گاهی جمهوری سفارش مشخص داده شده است که در رفت بردن کودکان به استراحتگاه و بازگشت از اونها رو بلدی گوین که کارمندان بدیه تامین کرده شود و اون کودک و نورسی که میزو بریم به استراحتگاه و طریق گوین که متشکلونه با نقلیات مسافرکشی وقتی که بوده می شوند و آورده می شوند با نمایندگی کارمندان بدایه جمهوری تاجیکستان تامین کرده می شوند.
مسئولین میگویند در برابر استراحتگاه‌های بیرون از شهر شبانه روزی امسال همچنین 160 هزار کودک در لاگرهای نزد مکتبی روزانه با چوره‌بینی‌های سالم‌گردانی جلب کرده می‌شوند. والدین میگویند با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و هم وضع لاگرها کودکانشان را به این مکان‌ها می‌فرستند. نرخ راحت یک نفر با استراحتگاه‌ها از 700 تا 1350 تومانی و وابسته به مهلت استراحت تعیین شده است. محبوبه یک ساکن پایتخت گفت
امکانی هر سال بردن ندارم برای که امسال هم خیلی نگاه کردیم کدامش که خصوصیه شخصیه بسیار قیمتی بده برای امکان هر سال بردن نمیتونم نیکی میدونم که در هر یک مکتب اما مکتب دا وابسته کردگی الان خیلی وای دارن نیکی شرایطش با کمتر وای خوبتر نیست.
به نظر می‌رسد که سال‌های اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه‌ها افزوده است و اکثریت می‌خواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. چند سال پیش لاگرهای استراحتی تنها به خوانندگان از خانواده‌های دورو دست می‌داد، اما حالا به گفته مسئولان حکومت به خوانندگان از اویله‌های نیازمند نیز امتیازی بیشتر فراهم آورده است. ولی باز هم از میان 100 هزار محصلی که عمدتاً هزاران نفر امکان استراحت پیدا می‌کنند، بقیه و 100 هزار کودک تاجیک تابستان گرم را در خانه، در کوچه یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر میکنند.
از دل ما خبر نداری میل تو، اگر به سوی ما نظر نداری میل تو، اگر عشق مرا به سر نداری میل من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میل من، اگر جز تو کسی دیگر ندارم میل من، اگر مثل همیشه انتظارم میل میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاسی آشنا
نیروهای روسیه با حمله هایشون به منطقه دانباس ادامه دادند. مقامات اوکراین گفتند وضعیت در خط اول جبهه در شرق آن کشور کاملا دشوار است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سرگی هایدای والی نظامی لوهانسک گفت نیروی اوکراین با دفاع از منطقه های لیسیچانسک و سیویرودونتسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او جنگ سخت‌ترین جریان دارد. هایدای به تلویزیون ملی اوکراین گفته است نیروهای روسیه نظارت بسیاری از بخش های سیویرودونتسک را بر دست دارند، اما به قبلی کارخانه کیمیاوی آزاد را نگرفتند. بنا به گزارش ها صدها غیر نظامی در آنجا پناه بردند. والی نظامی لوهانسک افزوده است راهی که لیسیچانسک و سیویرودونتسک را به شهر بخمود می پیوندد پیوسته زیر آتش باران است. این مقام اوکراین افزود لیسیچانسک تمام روز صحنه حمله های گسترده از طرف روسیه است و شاید تا هنوز چنین حمله های سنگین را تجربه نکرده باشد. مشخص کردن شمار تلفات ممکن نیست، اضافه کرده است او. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده است که مسکو به خاطر نزدیک شدن تصمیم گیری شورای اروپا در مورد نامزدی اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا بسیار عصبانی است. زلنسکی همچنین افزایش حمله های روسیه پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا را پیش بینی کرده است و او روز 20 ایون در سخنرانیش افزود برای اینکه هیچ کسی در مورد شایسته بودن اوکراین جهت کسب نامزدی به عضویت در اتحادیه اروپا شک نکند، هر کاری را انجام خواهد داد. چند روز پس از آنکه حمله بی سبب روسیه بر اوکراین در 24 فوریه امسال آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داد. سپس مالدوا و گرجستان نیز در پی تهدیدی که بر اثر حمله روسیه به اوکراین در منطقه ایجاد شده است، درخواست عضویت در این اتحاد را دادند. قرار است رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روزهای 23 و 24 ایون در جلسه درخواست های 3 کشور را بررسی کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شمال تاجیکستان تعمیر و بازسازی راه آغاز افکان را یکی از راه‌های ویران در این سمت کشور می‌شمارند. این راهی 100 کیلومتری ناحیه اش را با شهر خوجند می‌پیوندد و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست تعمیر نشده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. اکنون صاحبکاران میخوان این کمبود 30 سال استقلال تاجیکستان را به قدر توانشان اصلاح کنند. آنها نخستین کیلومترهای راه ناهموار را منفرش میکنند و ترس و بیم رانندگان هم از صدمه ها کاهش مییابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند. شوکت محمد یوسفوف راننده است که از این راه زیاد میگذرد.
اوزی یاما پاما همش واش دوست کو یاما وای روزا بود اولنن بالون کافیده وای کافیده وای میشد اوزای نا اینا ناز اومدی پیش ای دیسک شکسته تمام زغ میکرد دیسک شکسته پس یعنی دیسک میشکسته یخته یاما میفروید گوم دیسک میزنم با 500 600 میفروید ده.
کریم قل محمد قلوف ساکن دیگری اشت هم جبر حرکت در این راه را زیاد کشیده است. او به رادیو آزادی گفت:
سه ماه چهار ماه ریمون کار میستم دیگر شهر برایم بود. هم راه وایرون بود نو تکیز بود. از رکن یارز که تکیش شد نخ شد. میشنم بیشتر کنم. یک سال زول بیاریم میکنیم. ناز میشد. اینم برای آبادی رایون تاجگستان. رحمت به همه که امینه حرکت کرده همی راه ساز کردی سودم.
ماهی مای صاحبکاران اش در یک همایش تصمیم گرفتند که در تعمیر جزئی راه سهم گذارند. برای این نزدیک 3 میلیون سومانه در کار است و در نخستین قدم از 3/1 آن جمع‌آوری شده است. مقامات محلی امیدوارند مبلغ‌های باقی مانده نیز جمع‌آوری می‌شود و تا تعمیر کلی حرکت در این راه آسان‌تر می‌گردد. حیات جان عادل سخنگوی حکومت اشت می‌گوید:
تشبث آن که راه خوجند اشت با آسفالت گرم تعمیر جاری می‌گردد از تعمیرهای قبلی با آن فرق می‌کند که قبلا تعمیر با آسفالت خنک گذرانده می‌شد که مهلت درودراز به مردم خدمت نمی‌کرد و از جانب متخصصان تعمیر شدن راه با آسفالت گرم یک چند سال می‌تواند با صفت بلند به مردم خدمت رساند.
اکثر راه‌های ماشین‌گرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راه خوجند اشت نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تعمیر کلی را ندیده است. چند پیش امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفت که در 5 سال آینده این مشکل را حل خواهد کرد. راه خوجند اشت اهمیت بین‌المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه روای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می‌شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می‌کند. تشبث اساسی صاحبکاران هم برای تعمیری را به همین مسئله مربوط دانسته می شود.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانش در باره آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داد است که حقوق دینی مردمش را پایمال میکند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کنند. واقعا چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا درباره آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خواهند اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی می گوید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می کنید.
سلام علیکم و همه با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. ما خوشبختانه با وجود آنکه در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود. همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمی یابه که 100% همه قانونهای مشروعی انسانی را رعایت کرده باشد.
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالله‌زاده راضی هست؟ نظر شما چی است به این سوال جواب ها؟
البته قبل از اون که من نظر خود را در اون چه که دوملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطعی نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش می دانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستند، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چه نظر می دارید؟ مرحمت.
من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینید، در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد، و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمت.
عرض کنم که گفته های هم صحبت ما بسیار عمومی بوده، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومیش هم میزنند یگان دلیل
بکنم صحبت در باره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرام
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من صحبتی که تا اینجا شد فقط دلیل نمی بینم و خودم هم بی فقط دلیل به برهان صحبت کرده نمی خواهم در این موضوع.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگوید برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. بهتر فکر میکنم
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی صدت باز بر میگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیا ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگویید مرما؟
من گفتم استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا با اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا اون چیزی که شما درباره سلفیت گپ میزنید و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیمی دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن می شود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد می دراید، یک کارمند اجرایی محلی در مسجد می دراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح می کند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم می شود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر. استاد عبدالزاده، شما به این حرفای محمد سید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر ساده کرده گوییم بیون صحبت های بی خواهی هستند. آرسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخن نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدونستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راز نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این
مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است و ببینید مقامات امریکا خاصا محدودیت های نشر ادبیات دینی سبب کرده شود و کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟ بله
کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد در کدام سطح وجود دارد این چیزا گفتن دلیل میخواه گفت من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم. لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب وضع آرام و چینچی داره.
تشکر. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر میکرید.
نظر من بریشو حجاب
بله
و چی گفته
یعنی هنوزم در تاجیکستان تا چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن از طرف کارمندان امور داخله، اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کار کرده باشن این معنی اون را نداره سراسری تاجیکستان همین و از حکمران باشد. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دین، دینداران و دینداری هست و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد؟ فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا این که در حجاب کردن نباشد.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف می کنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سرمون در اون است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را به سطح بلندتر برداریم.
برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود دهند؟ خیلی کوتاه.
اصلا اون چیزی که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست، اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپ آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان، مهمانی برنامه بودند.
بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیری تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 21 ایون اطراف این موضوع صحبت میکنیم. با گذشت بیش از یک ماه از حادثه نویه روشون، بسیاری از ساکنان حکومت را برای انجام عملیات و مرگ باشندگان محکوم میکنند. ناامیدی کشاورزان افغان از حاصل گندم. وزارت کشاورزی طالبان میگوید افغانستان امسال به 2 میلیون تن گندم وارداتی نیاز خواهد داشت.
این سال خشکسالی بود و ضرور است از خارج به افغانستان گندم وارد کنند.
و نمایش مودی مخصوص در دوشنبه، بانوان 60 ساله به بالا گفتند با قدم زدن در صحنه مود آرزوی جوانیشان را عملی کردند.
ما هم میخواییم همین خیل خودمانا حس کنیم که ما شهزاده بریم.
از حدیثه روشون در ولایت مختار کوهستان بدخشان که در پای آن 10 نفر کشته و بازداشت شدند بیش از یک ماه گذشت. گروهی از ساکنانی که پیش روی کاروان نظامی را در رو به سوی خروق بستند، روز 18 می مورد حمله قرار گرفتند. خبرنگاران رادیو آزادی از نخستین ژورنالیستان داخلی و خارجی بودند که بعد از این حادثه ها به بدخشان سفر کردند و با نزدیکان کشته شده ها و دیگر ساکنان صحبت نمودند. گزارش را همکارم مومین احمدی تقدیم میکند.
این کشکناشن اختصاص همش زندگی بودند، دودم بودند، نمیشن بسند.
روزی 18 می مقامات جسد نیک قدم مبارک شایف ساکنی ناحیه روشان را به پیوندانش سپردند. او در همین روز در مرکز ناحیه کشته شد. مقامات نیک قدمی 57 ساله و ده ها ساکنی روشان را به بستن راه کاروان نظامی و حمله مسلحانه به نظامیان عیبدار کردند. برادرش می گوید او گناهی نداشت.
روز 18 سهرکی رفت برای دخترچهش، برایش ماهوش بانک ده پول روی کرده است. رفت بانک کرده ایوی جو سوات بیگهی چه جسدش آوردند. جسدش دیدنی نمیشد، همش سوختگی بود، همش بودم خورهو رنگ رفتور کرده استن قطیش.
قبلان امودگی پوره جنگی گرفته.
مقامات گفتند گروه های جنایتی مسلح یک افسر را کشتند و 13 نفر را زخمی کردند. این را دلیل آغاز عملیات ضد تروریستی نامیدند. در این حادثه با گفته مقامات 16 نفر در خروق روشان کشته و بیش از 200 نفر بازداشت شده است. منابع مستقل از کشته شدن بیش از 40 نفر و بازداشت و شکنجه نزدیک به 300 نفر خبر می دهند. ساکنان می گویند حکومت به مردم بیگناه حمله کرد و کسی از تظاهرگران که برای پیشگیری از خونریزی در خروق راه نظامیان را بستند مسلح نبود.
برادرم هیچ سلاح نداشت. اگر سلاح می داشتند کورشش در کیسهش نبود. سلاح در کور بود.
خانه خالی نیک قدم یگانه یادگاری برای برادرش است. او از روسیه برگشته بود و در دهروشان خانه ساخت. 3 فرزندش در روسیه کار میکنند. تاجدین حسینیف پسری 22 ساله این مرد از جوانترین ساکنی روشان است که کشته شده است. او پسرش را بیگناه می داند ولی برای مرگ او کسی را به جوابگری کشیدنی نیست.
چی گفت شده چی گفت نه دو نوار باشه نباشه من که چون می دونم
از حادثه روشان بیش از یک ماه گذشت. بسیاری از ساکنان روشان حکومت را برای انجام عملیات و مرگ ساکنان محکوم میکنند. برخی میگویند حکومت انتخابی دیگر نداشت.
ابداً من برای کربا میکنم، برای زمین رفتم، اما روز مورد محکوم کنم.
اسکندر ایدروف ساکن دهه پستخوف روشان شاهد مذاکرات مقامات با اعتراضگران بود.
مهمان یکی از آن نمیخواد وزیر شد. روی بینالمللی را پوش محکم کردن. اتحاد نمیکنه. نه با رئیس نه با معاون نه با گونگستان. سابقه داران مهنت جنگ رفتن پیششون. یه گفت مهمان رو گوش نکردن.
اکثری ساکنان در بدخشان حادثه ها را محکوم می کنند، ولی از صحبت در نزد دوربین خودداری می کنند. ترس از احتمال بازداشت ظاهرا آنها را احتیاط کار کرده است. زندگی دوباره به مجرای قبل برمی گردد، ولی آثار غم و غصه هنوز باقی مانده است.
برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. در افغانستان که میلیون ها نفر محتاج مواد غذایی و از جمله یک بردن نان هستند، خشکسالی وضعیت زندگی آنها را بدتر کرده است. مردم کشاورز میگویند هوای گرم و خشک نگذاشت که امسال حاصل کافی گندم بگیرند و اکنون نمیدانند زمستون چی کار خواهند کرد. با آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته وضع اقتصادی افغانستان بدتر شد و حالا کشاورزان از آنها میخواهند کار کنند که حال مردم از این هم بدتر نشود. همکارم طایری سفر گزارش میدهد.
کشتارهای گندم در ولایت ننگرهار افغانستان با وجود خوشهای تیلارنگی بزرگ کشاورزان امید ندارند امسال حاصل زیاد بگیرند. امسال خشک سالی در این گوشه افغانستان نگذاشته است که کشاورزان حاصل درست بردارند.
حاصل گندم امسال نسبت به سال گذشته خیلی کم است. برای ولایت ننگرهار و حتی یک ناحیه کافی نیست. می خواهیم به ما از خارج کمک کنند. سببش خشک سالی است. همزمان با این خیلی قیمتی آمده است. در گذشته نوری های مینرالی می خریدیم. ولی امسال به سبب گرانی آن خریده نتوانستیم.
به سبب نبودی گندم کافی حکومت طالبان با صدور فرمان صادرات گندم از افغانستان را ممنوع اعلان کرد، اما دهقانان می گویند که هنوز هم گندم به پاکستان قاچاق می شود.
این سال خشکسالی بود و ضرور است از خارج به افغانستان گندم وارد کنند. پیش از این حاصل گندم ما کافی بود. اینجا بدبختی آن است که در وقت جمع آوری گندم مردم آن را به پاکستان و دیگر جایها قاچاق میکنند و این برای ما مشکل ساز می شود. از حکومت می خواهیم که جلوی قاچاق گندم را بگیرد.
حکومت ما گفتنه ده چه با جدیت سر زیدشی مخوون نیستی.
جنگ روسیه در اوکراین شمار زیادی از کشورهای جهان را به کمبود غله دچار کرد. افغانستان هم استثنا نیست. وزارت کشاورزی طالبان میگوید افغانستان امسال به 2 میلیون تن گندم وارداتی نیاز خواهد داشت.
حکم چاتکل کیزه تقریبا د 4 سخت.
هنوز همه حاصل گندم را جمع نآوردند. بر اساس تخمین ما حاصل گندم وطن ما حدود 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود. امسال به 2 تا 2.5 میلیون تن گندم وارداتی احتیاج داریم که باید از خارج وارد کرده شود.
با برگشت طالبان به حکومت در افغانستان سطح تجارت و سرمایه گذاری در این کشور بسیار کاهش یافت و فقر و ناداری بیشتر شد. برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل میگوید 97% اهالی افغانستان غذای کافی نمیخورند. در چنین شرایط خشکسالی و کمبودی غله وضع را در کشور دشوارتر میکند.
برنامه را ادامه میدهم. سفارت آمریکا در تاجیکستان خبر داد که امسال بار نخست برندگان گرین کارت در سال 2023 میتوانند به نمایندگی آن در دوشنبه سنتای خود را سپارند. قرار است از ماه اکتبر مراجعت کنندگان به صحبت‌های انفرادی به سفارت دعوت گردند و اجازت کار و اقامت را در آمریکا به دست آورند. این در حالی است که قسمی زیادی برندگان این کارت در سال گذشته تا حال نتوانستند مجوز خود را از کنسولگری آمریکا در الماتو بگیرند. مسئولان میگویند حالا فرصت هست. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری کرد.
چندین برندگان بازه گرین کارت یا کارت سبز از تاجیکستان در سال 2022 برای کار و اقامت در آمریکا نگران هستند که از حق سفر به کشوری آرزوهایشان میمانند. آنها با ارسال چندین ویدیو و مراجعات ها به رادیو آزادی گفتند که هرچند برای شرکت در صحبت با نمایندگان سفارت درخواست فرستادند ولی دعوت نمیگردند.
طولی یک سال میشود که انترویو خود را منتظر هستم.
نوبتی من برای شرکت در صحبت نمایندگان سفارت از ماه فوریه فعال است. من نه فقط برای آن که تنها نام من در رویخط برد کردگان هست و به این کشور سفر کنم، بلکه میخواهم آرزوی چندین ساله ام را عملی نمایم و به این کشور آرزوهایم به طریق رسمی روم.
نفرانی که تا امسال در آزمون مذکور شرکت میکردند همه حجت گذاری هایشان را برای سفر و کار و اقامت رسمی در سفارتخانه آمریکایی قزاقستان پره میسازند. صحبت انفرادی نمایندگان سفارت قسمی از آن دانسته می شود. ولی شرکت کنندگان حدس می زنند که به سبب زیاد بودن داوطلبان از قزاقستان و تاجیکستان نوبت به آنها نمی رسد.
ما مراجعات و درخواست شما رو میبینیم و میشنویم و من باور میکنونم که کنسولگری آمریکا در آلماتو با تمام قواش کار میکند. تو که زودتر وقتی صحبت رو با برد کنندگان کارت سبز در سال 2022 معین نمویم و درخواست های شما رو بررسی کنیم. مقصد ما تو سنه 30 سپتامبر هر چیز زیادتر گذراندن صحبت با مراجعات کنندگان است.
در همین حال برندگان کارت سبز از تاجیکستان دعوت به صحبت انفراد را با نمایندگان دیپلماتیک آمریکا در دوشنبه قدمی نزدیکتر برای عملی کردن آرزوهایشان می‌دانند. ولی مسئولان سفارت در یک صحبت کتبی برای رادیو آزادی گفتند که بار اول داوطلبان کار و اقامت در این کشور را طریق برنامه مذکور در شهر دوشنبه از ماه اکتبر شروع می‌کنند و حالا برای قبول درخواست‌ها از برندگان سال 2023 آمادگی دارند.
در شهر دوشنبه بوری نخست نمایش مودی مادران برگزار گردید. بانوانی از 60 ساله به بالا با آمدن به روی صحنه مود خواستند پیام بدهند. آنها هم زیبا و زمانوی بودن می تواند. اشتراکچیان مود فعالان محفل دراز عمری همدلان اپتیما می باشند. ادامه در گزارش شهلای عبدالله.
زنان در هر سن و سال می خواهند زیبا باشند، اما سیدخان 66 ساله امروز وظیفه‌ای از این هم بیشتر دارد. می خواهد نمونه چنین زیبایی را نشان دهد. برای این باری نخست روی صحنه مود می براید. خیلی هیجان دارد.
هیجان از چی سبب که در نزد مردم خطا نکنیم که یاش ها من این رنگ فرزندامو عیب نکنند که این مادر من نیوزیلند گشته نمی تواند گوید. نبیره فرزندای من ده همینجا برای تماشای ما آمدم.
اکثر این بانوان مثل سیدخان باری اول روی صحنه قدم زدند. برخی از آنها می گویند این آرزوی جوانیشان بود که دیر هم باشد عملی شد.
من فکر میکنم که هر یک دختری جوان آرزو دارد که اقلن یک بار روی صحنه براید. متاسفانه نه هر کس به این آرزویش میرسد و انا بینید که ما در پیرانسالی به آرزوی خود رسیدیم.
این بانوان اعضای محفلی همدلان اپتیماند. در آن زنانی فعال جمع آمدند و با هم مشق بدن، سیر و سیاحت و رقص و شوخی و صحبت های صمیمی میکنند. نمایش مود لباس هم بخشیده به 5 سالگی باشگاه تشکیل شد. با آمدن برای صحنه مود آنها می خواهند پیام دهند که زنانی از سن 60 بالا هم زیبا و زمانوی بوده می توانند.
شاز گذشت زنکوی ما افسوس که میخند میگن که ای من به همین نشم میشد که نشم میشد قینجر داریدگی باشد میشد. نه نمیشد. ما به این خیلی نمیشد. ما هم میخواییم همین خیل خودمانا حس کنیم که ما شاهزاده بریم.
برای هوسمند گردانی و روح بلندی بانوانی روزگار دیده سرایندگان و هنرمندان نیز دعوت شدند.
امروز همین قدر روز خاطرمان، روز خرسندی، خصوصا به زنهای کلان سال و مادران.
در تاجیکستان سالمندان معمولا وقت خود را در خانه و اساسا با تربیه نبیره و عبیره ها می گذرانند. زنانی مثل سیدخان پیام می دهند که پس از 60 سالگی زندگی رنگین به پیام نمی رسد.
برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم با آخر می رسد. تشکر که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید فردا شما رو بازم منتظریم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او زیر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند، امیدوارم که صحت و سلامت هستید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نیروهای روسیه به بمب‌باران دونباس ادامه دادند. مقامات اوکراین میگویند که وضع در شرق این کشور به نهایت وزنین است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که مسکو از نزدیک شدن قرار شورای اروپا درباره دادن مقام نامزد به اوکراین برای پیوستن به اتحاد اروپا خیلی عصبانی است. سرگئی هایدر، والی نظامی لوهانسک، میگوید نیروهای اوکراینی به محافظت لیسیچانسک و سیورودونسک ادامه می‌دهند. در آنجا زد و خورد سخت جریان دارد. هایدای به تلویزیون اوکراین گفت که نیروهای روسیه بیشتر شهر سیورودونسک را زیر نظارت دارند، ولی کارخانه کیمیاوی آزاد را نگرفتند. در آنجا صدها غیر نظامی هفته‌ها باز پناه بردند. او گفت راهی که سیورودونسک و لیسیچانسک را با شهر بخمود می‌پیوندد زیر تیرباران شدید است. در همین حال زلنسکی پیشگویی کرده بود که مسکو در آستانه نشست اتحاد اروپا در آخر همین هفته حمله ها را افزایش خواهد داد، وقتی که رهبران 27 کشور عضو اتحاد اروپا درخواست عضویت اوکراین را به این اتحاد بررسی خواهند کرد. مقامات میگن که بر اثر آمدن سیل در ناحیه خراسان ولایت ختلان دست کم 3 خانه ویران شده، زمین های کشت زیر لای مانده است. ساکنان زیان رسیده را بیشتر از این میگویند. مسئولان اداره حالت های فوق العاده ختلان گفتند که سیل شب 20 و 21 ایون به دهه های مهنت آباد و آقتوت آمد. در ناحیه وخش ولایت ختلان نیز گفتند که سیل به زمین های کشت ضرر رسانده است. روز 20 ایون در پی بارش سخت باران به 3 دهه ناحیه دوشتچه ولایت سوغ نیز سیل آمده، راه و گذرگاه ها را خراب کرد. چند نفر با فرستادن عکس و نوار گفتند که راه اساسی دهه متک بسته شده، دهه بسمنده و درخان ناحیه دوشتچ ضرر دیدند. ناحیه دوشتچ اساسا در بین کوه دره جایگیر شده، در 3 کیلومتری پایتخت قرار دارد. 3 هفته پیش یک سیل عظیم در ناحیه اش چند کیلومتر راه را ویران و بعضی پل و منزل ها را خراب کرده بود. دیمیتری موراتوف، سردبیر نشریه نووای گازتا در روسیه، مدال جایزه صلح نوبل را با 103 میلیون و 500 هزار دلار فروخته است. مزایده روز 20 ایون در آمریکا برگزار شد. موراتوف جایزه را سال گذشته گرفت. طبق اطلاع هریتاج اوکشنز، تمام این مبلغ برای مدد به کودکان اوکراینی که بر اثر جنگ روسیه آواره شدند به یونیسف یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد داده می شود. خریدار یک داوطلبی ناشناس بود است. سال 2014 جایزه نوبل را با تقریبا 5 میلیون دلار فروخته بودند. آن جایزه را سال 1962 جیمز واتسون برای کشف ساختار DNA صاحب شده بود. روسیه روز 24 فوریه امسال به بهانه به اوکراین حمله کرد. هزارها نفر کشته و میلیون ها کس بی جا و آواره شدند. دیمیتری موراتوف در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت است از سرنوشت کودکانی که بر اثر نزاع در اوکراین یتیم ماندند نگران است. در گردی همایی اعتراضی مخالفان گرجستان در نزد بنای پارلمان آن کشور در مرکز شهر تبلیس یا تفلیس ده ها هزار کس شرکت کردند. این گردی همایی روز 20 ایون و با تشبث سازمان غیر دولتی سیرسخویلیا که به احزاب مخالف گرجستان نزدیک است برگزار شد. این سازمان در گردی همایی مذکور همه گونه شعارهایی را که به موضوع همگرایی اروپایی گرجستان، یعنی اجرای طلبات اتحاد اروپا از حکومت گرجستان ربط ندارند، منع کرد. قبلا در بروسل گفته بودند که گرجستان چند شرط را اجرا نکرده است و بنابراین به مانند اوکراین و مولداوا مقام نامزدی عضویت در اتحاد اروپا را دریافت نخواهد کرد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان اسکر اوقایوف در شرح حادثه‌های خونین ماه ینور امسال در قزاقستان گفت اعتراضات در کشورها زمان سر می‌زنند که رهبران پیشروی نکنند. اوقایوف روز 19 ایون هنگام سخنرانی در دانشگاه ملی قزاقستان و در پاسخ به سوال خبرنگار بخش قزاقی رادیوی آزادی در این باره اظهار نظر کرد و گفت آغاز اقتباس، هر یک خلق، هر یک ملت می‌خواهد هر زمان به سطح نوی رشد ترقی برسد. اگر رهبران عقب نشینی کنند مردم نیز اعتراض می‌کنند. پایان اقتباس. در قرغیزستان روز 24 مارس سال 2005 اعتراض‌های مردمی آغاز شده. اسکر آقایوف یعنی رئیس جمهوری وقتی آن کشور پس از 15 سال رهبری مجبور شد به خارج گریزد. خانواده آقایوف ها بر روسیه پناه برده تا حال به وطن بر نگشتند و در آنجا زندگی میکنند. بعد فرار آقایوف زیدی اعضای خانواده او پرونده های جنایی کشاده شد. و در پایان یک خبر دیگر از آسیای مرکزی، شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد کرد که برای وارد نمودن تغییر و الهه ها به کنستیتوسیه آن کشور رای پرسی عموم ملی برگزار کرده شود. او گفت که تغییر کنستیتوسیه ازبکستان به دلیل زمان خطرناک کنونی و وضعیت دشوار صورت میگیرد، اما رئیس جمهوری ازبکستان مشخصا نگفت که او چی را در نظر دارد. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف تصدیق کرده بود که تغییرات به کنستیتوسیه آن کشور دوره های پیشینه پرزیدنتی شوکت میرزیایف را به صفر یا نول برابر میکند. شوکت میرزیایف پس از وفات اسلام کریموف در سال 2016 هم به قدرت رسید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
دو شهروند محکوم شده تاجیکستان در قرغیزستان که برای ادامه ادای جزا به کشور آورده شدند در بازداشتگاه موقتی در خوجند هستند. مقامات به نزدیکانشان اجازه دادند که آنها را ببینند، ولی نگفتند که با عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف چی خواهند کرد. دادگاه در قرغیزستان این دو شهروند تاجیکستان را 14 سپتامبر سال 2021 به گناه جنایت علیه صلح و غارتگری اول به حبس یک عمر محکوم کرد. دیرتر حکم به بیشتر از 20 سالی زندان عوض شد. به اطلاع منابع آنها را 7 ایون از قرغیزستان آوردند. جزئیاتش معلوم نیست، روشن نیست که آیا تاجیکستان در عوض به جانب قرغیزستان کسی را سپرده است یا نه. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پیوندانشان گفتن عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را روز 16 ایون در بازداشتگاه موقتی خوجند دیدند. نرگس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهاروف به رادیو آزادی گفت شوهرش خیلی لاغر شده است، حالا روحیش خیلی قوی است. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان به ذکر نام گفت دادستانی کل پرونده آنها را به بررسی گرفته روزهای نزدیک خلاصه خود را ارائه می کند. همسر عبدالرازق عبدالقهاروف هم گفت حالا به تهیه حجت ها مشغولند. سندها را از زبان قرغیزی به تاجیکی ترجمه کرده به دادستانی کل تاجیکستان پیشنهاد خواهند کرد، گفت نرگس جبارو.
این کار ترجمه که داره نه ترس و دردگی من قرغیزستانی و همه قرغیز یک بچه همه قرغیزستانی حال کرده همه شواده و حرکت هم دکنیدیم و کلیدی و فروشن.
محاکمه عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف در بودکن در رسانه های تاجیکستان و قرغیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعدی مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شدند. عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف شهروندان تاجیکستان هستند، اما در دهی بربادوک ولایت بودکن قرغیزستان زندگی می کردند. آنها را بعدی مناقشه مسلحانه 28-29 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دستگیر کردند و فتشان قرغز گفتند در تلفن یکی از آنها عکسی او را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را به غارتگری در عین جنگ گناهگار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بودکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه که از بدترین ها در تاریخ استقلال دو کشور کشور بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرغیزستان پس از مناقشه مرزهاش را کاملا بر روی تاجیکستان بست و دو کشور ده‌ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. حالا معلوم نیست که سرنوشت عبدالرزاق عبدالقهارف و اسکر یونسوف چی می شود. اما حقوقشناس جمشید یاروف می گوید بر اساس قانونهای بین المللی و داخلی مقامات دادستانی و دادگاهی تاجیکستان پرونده هر دو را بررسی کرده ممکن است جزای آنها را کم کنند. راه دوم بر اساس مراجعت پیمندانشان رئیس جمهوری تاجیکستان می تواند هر دو را عفو و از ادای جزا آزاد کند.
چهره زیبای تو رشک بوتان یاوری، هر چند وقت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان یاوری، هر چند وقت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. آفاق را در دیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای، از می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای. جان و دل ما برده ای، این است و رسم دلبری. جان و دل ما برده ای، این است و رسم دلبری. ای چهره زیبای تو رشک بوتان یاوری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. ای چهره زیبای تو رشک بوتان یاوری.
آماری نوی گمرک چین بیانگری آن است که پکین در ماه می از روسیه حدود 8 میلیون و 420 هزار تن برابر با 2 میلیون بشکه نفتی خام خریده است. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 55 درصد بیشتر است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بر اساس گزارشی که سامانه گمرک چین نشر کرد، ارزش نفت وارداتی از روسیه در ماه می تقریبا 7 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. با این ترتیب بار اول در 19 ماه گذشته روسیه به بزرگترین تامین کننده نفت به چین تبدیل شد. این جایگاه پیشتر در اختیار عربستانی سعودی بود. سعودی نیز ماه گذشته فروش نفت را به چین به 91 درصد افزایش داد و به 1 میلیون و 840 بشکه در روز رساند. خبرگزاری ریتس قبلا گزارش داده بود که روسیه برای هر بشکه نفت 30 دلار تخفیف به چین وهین می‌دهد و به سرعت در حال گرفتن جایگاه ایران و ونزوئلا در بازار نفتی چین است. هند در ماه گذشته به خریدار دومی کلان نفتی روسیه تبدیل شد، در حالی که سال گذشته آلمان این جایگاه را داشت. هند خرید نفت را از روسیه تقریبا 24 برابر و خرید انگشت را 6 برابر بیشتر کرده است. چین همچنین خرید گاز مایع را از روسیه در ماه گذشته 24% افزایش داده به 397 هزار تن رسانیده است. قبل از حمله روسیه به اوکراین، نیمه از نفت و محصولات نفتی صادرات این کشور به غرب می رفت. آمریکا و اتحاد اروپا تحریم های سخت علیه مسکو جاری کرده خرید نفت روسیه را کاهش دادند یا بس کردند. آمار خبرگزاری ریترز و آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که تولید روزانه نفت روسیه به خاطر تحریم ها 2 میلیون بشکه کم شده است. روسیه کوشش دارد با تخفیف های چشمگیر و مشتریان آسیایی، همچنین جایگزین کردن نفت خود به جای نفت ایران و ونزوئلا، کاهش صادرات نفت را به غرب جبران کند. آمار گمرک چین نشان می دهد که این کشور ماه گذشته روزانه از ایران 62 هزار بشکه نفت خام خریده، هیچ نفت از ونزوئلا ناورده است. چین معمولا بنابر تحریم های آمریکا نفت ایران و ونزوئلا را با واسطه میانه‌روها خصوصا مالزی دریافت می کند. آمار چین نشان می دهد که این کشور